بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام از آباء طاهرینشون منتهی میشه به امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرموده باشن کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو، کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو، نسبت به چیزی که امیدی نداری امیدت بیشتر باشه تا چیزایی که نسبت بهش امید داری. هر زمان نظرتون که لبش میگه کار دست خداست. ما بعضا یه محاسباتی میکنیم بر در نتیجه محاسباتمون نتیجه میگیریم که یه چیزی حتما یه جوری میشه و خلافش نمیشه. ولی بسیاری از مواقع اتفاق میفته همون چیزی که تو محاسبات ما 100% بنا بود اونطور بشه اونطور نمیشه، برعکسش میشه. لذا همیشه انسان حواسش باشه در این حالی که تدابیرش انجام داده، محاسباتش هم انجام داده، آمادگی داشته باشه که یه چیزی کاملا برعکس اون چیزی که خودش انتظار داره اتفاق بیفته. خیلی عجیبه، ما خیلی تجربه کردیم تو زندگیمون. بعضی وقتا آدم یه برنامه ریخته برای که به یه هدفی برسه، میدون اون برنامه به هدف نمیرسه، از یه راهی که اصلا انتظارش هم نداشتیم، منتظر هم نبودیم، اون چیزی که میخواستی برات حاصل میشه. آره واقعا اینطوره. آره حالا مثالاش هم های رضای معلومش قبلا دیدنی حدیث رو حضرت چند تا مثال میارن. فإن موسى بن عمران علیه السلام خرج یقتبس لأهله نارا، اون نور رو دید، احساس که آتشی دید، رفت که برای خانومش که خلاص می‌خواد بعضا هم بکنه آتش بیاره گرم شه، مثلا برای این رفت. ولی فکلمه الله عز وجل فرجع نبیا. یک مثال بعدی، و خرجت ملکت السبعین، ملک سبا لشکرش رو جمع کرد، راه افتاد بره با سلیمان یه جنگه، ولی یه لحظه رو از سلیمان ملاقات کرد، ایمان آورده شد از مؤمنین و از سلیمان. بله. فاسلمت مع سلیمان علیه السلام. و خرج سحرت و فرعون یطلبون العزت لفرعون، ساحران فرعون خارج شدن، راه افتادن، اومدن که آبرو برای فرعون بخرن، عزت فرعون رو بخرن در مقابل عصای موسی. فرجع مؤمنین، ولی چی؟ ایمان آوردند و برگشتن، داشتن می‌رفتن که علیه فرعون کار بکنن، یه دفعه چی شد؟ به نفع فرعون کار بکنن علیه موسی، یه دفعه برعکس شد. حاصلش این که ماها همیشه اگه بخوایم درس بگیریم از این روایت، ما خیلی تجربه کردیم تو زندگی این رو. آدم همه تدابیرش رو اشکال نداره، همه تدابیرش رو در نظر بگیره، همه فکراش رو بکنه، همه مقدمات هم فراهم بکنه، ولی یه احتمالی هم بده این مسیری که من با همه تدابیری که اندیشیدم، همه تلاشایی که کردم، این مسیر رو خدای تعالی منتج قرار نده، با این مسیر با این تدابیر من به نتیجه نرسم، و از یه راه دیگری قدرت نمایی خدا هست دیگه، بخواد بگه کار دست خودمونه، خب به هیچ کم ربطی نداره. بله امکان داره خدا مطال اون رو منتج نکنه، به نتیجه نرسه، ولی یه مسیر دیگری که اصلا ما فکر به کار به حالش نکردیم، در موردش تدبیری نهندیشیدیم، از همون مسیر اون چیزی که ما دنبالش هستیم خدای تعالی برسونه. بله کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو، فرمایش امیرالمومنین صلوات الله و سلامه خب اللهم صل علی محمد و عرضم به محضرتون توی مباحثه مکاسبمون رفقا رسیم مسئله سابعه حفظ و کتب دلال. عرضم به محضرتون که مرحوم شیخ فرمودن که حرام هست فل جمله شروع کردن ادله حرمت شو بیان بکنن. حالا از نظر فنی شاید مناسب تر بود که عرض کنم خدمتتون اول می آمدن مفردات این جمله رو تفسیر می‌کردن که حفظ یعنی چی، کتب الضلال یعنی چی، بعد می رفتن سراغ حکمش. منتها شیخ این کار رو نکردن، یه خورده این حرکتشون حرکت غیر فنیه. اول اومدن جایگاه مسئله رو بیان کردن، بعد اومدن استدلال بیان کردن، بعد رفتن در ادامه مباحث کتب الضلال رو معنا میکنن، بعد آخر 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 هم حفظ رو معنا میکنن که منظور از این حفظ چیه. حفظ معنای نگهداری یا اعمه، حالا اعم از نگهداری یا به ذهن سپردن، چون حفظ معنای به ذهن سپردن هم هست دیگه در زبان عربی. بله بله دیگه، چون اینم باز شبیه تشبیه یادتون هست، تشبیه گفتیم که از عناوین منصوصه نیست. خب از تشبیه و حرامون از عناوین منصوصه نیست، این بحث حفظ کتب الضلال هم از عناوین منصوصه نیست. خب یه مسئله بوده که مطرح شده، فقها دنبال دلیل یابی براش بودن، یا ادله یالا عمدتاً هم از عموماته، از عمومات یه ادله استفاده کردن که منطبق بر این مورد میشه و باش تحریم رو ثابت کردن. در آیه قرآن بردن، باشه لغو الحدیث مخصوص کتب الضلال نیست که، از عموماته. خب لغو الحدیث امریست که خصوصیتش اینه که وسیله اضلاله، دقت بکنید رسولی به همین دلیل دیگه. حالا آیه عبدالله هم سوال کردن، لغو الحدیث از ادامه آیه استفاده میشه که وسیله است که ابزار اضلاله. و من الناس من یشتری لغو الحدیث لیضل عن سبیل الله. خب که این لغو الحدیثی که وسیله اضلاله، در ادامه آیه یه مذمتی اومده که ازش کشف میشه، ازش برداشت میشه، استظهار میشه که این اشتراع لغو الحدیث و خلاصه پرداختن به این لغو الحدیث و حالا بفرمایید که بله دیگه اینجور بگم، این مذمت داره، شارع مقدس راضی به این نیست و این حرام. خب البته حالا امکان داره کسی مناقشه بکنه بگه این آیه در مورد اشتراع لغو الحدیثه. اشتراع لغو الحدیث یعنی چی؟ یعنی انسان بره هزینه کنه و لغو الحدیث رو به دست بیاره. ولی حالا جای مباحثه خیلی داره، ان شاءالله توی بحث غنا باز دوباره این آیه رو بهش میرسیم، ولی در همین حد که اینجوری بگیم که این لغو الحدیثی که به غرض اضلال عن سبیل الله کسی تهیه میکنه، این در آیه شریفه مذمت شده، نهی شده ازش، ظهور در حرمتش در آیه شریفه. خب کتاب الضلال هم چی است؟ از اموری است که موجب اضلال میشه. لغو الحدیث به خاطر این نکته اضلالشه دیگه، لغو الحدیث به خاطر این نکته اضلال عن سبیل اللهشه که مذمت شده و تحریم شده. کتب الضلال هم این خصوصیت اضلال عن سبیل الله رو داره، لذا اینم تحت اون مذمت داخل میشه. این دلیل سوم بود که آوردن. بس چی؟
صرف این که بس اضلال اومده،
خب صرف نگهداری کردنش اضلال نیست. بله در صورتی که مثلا آدم مطالعه کنه و اینها اضلال میشه، این رو بخواد بفرمایید. بله خوبه، این حرف خوبیه. ببینید این آیه عرض کنم دو تا نکته است، یکی در مورد به دست آوردنه، چون بحث یشتری است دیگه، یشتری لغو الحدیث لیا بلن سبیل. حالا یشتریشو میگیم که یشتریش خصوصیتی نداره، مهم اون نکته اضلالشه. خب اضلال هم آیه ظهور داره در اضلال بالفعل، یعنی بالفعل داره اضلال عن سبیل الله اتفاق میفته. ولی اگر یه چیزی باشه که بالفعل مضل عن سبیل الله نباشه، مثل کتابی است که توی قفسه گذاشته که اصلا بر نمیداره ازش استفاده بکنه. خب این آیه شاید قاصر باشه از دلالت کردنش. بله، حفظ کردن به این معنا که انسان بردار مطالعه کنه، به ذهن بسپاره، حفظ به این معنا، خب یا مباحثه کنه، تدریسش کنه، این جور کارا رو آیه شامل میشه. ولی صرف اینکه آدم تو قفسش گذاشته باشه این رو که در دسترس کسی هم نباشه که بردار بخونه گمراه بشه، نه، این رو دیگه این آیه شامل نمیشه. حالا ادله مختلفه، اگر اجازه بدید رفقا خیلی مباحثه نکنیم سر کلاس، یه مقدارش هم بذارید بعد از تأمل اگه سوالی پیش میاد خدا خیرتون بده. قولو علیه السلام، قولو علیه والامر بالاجتناب عن قول زوره. یه چیز دیگه داریم، یه آیه دیگه داریم، واجتنبوا قول زوره. قول از زور، زوره یعنی باطله. خب قولم، خب ما دو جور قول داریم، قول ملفوظ، قول مکتوب. کتب زلال چی هستن؟ اینا قول مکتوب هستن. آیه شریفه فرموده اجتناب بکنید. این هم امکان داره کسی اشکال بکنه که بگین اجتنابش، حالا اجتناب کل شیء و حسبه، اجتناب قول زور ملفوظ اینه که آدم گوش نده، اجتناب قول مکتوب هم اینه که انسان مطالعهش نکنه. خب بنابراین آیه بیشتر از مطالعه، حرمت مطالعه ازش در نمیاد، ولی اینکه حالا واجب باشه که این رو انسان نابودش بکنه و اتلافش بکنه، نه، از این آیه در نمیاد. امکان داره این مناقشه اینجوری کسی درش بکنه. دلیل چهارمی که آوردن، فرمایش حدیث توحف، خب این خوبه، این خوبه که انما حرم الله تعالی الصناعه التي يجو منها الفساد محضن. بالاخره این کتاب رو کسی که نوشته، تولیدش کرده، تولید این کتاب یه صناعت بوده دیگه که این کتابو تولید کردن. خب این کتاب که تولیدش کردن، اگر از اون صناعاتی باشه که یجی اومن هل فساد محضن، منشأ برای فساد محض، که فساد محض هم عرض کردیم یعنی منفعت محض، قبلا گفته بودیم دیگه این رو، خود شیخ فرمودن که منفعت مقصودش اگر فساد باشه، خب همین کافیست برای اینکه بگیم یجی اومن هل فساد محضن. ولو منافع نادره محللی هم امکان داره داشته باشه، ولی همین مقدار که منفعت مقصودش فساد باشه، خب منفعت غالبش فساد باشه، کافیست که فساد محض برش اطلاق بشه. خب تولید همچین کتابی هم چی هست؟ از صناعاتیست که یجی اومن هل فساد محضن. خب هر چیزی هم که بشه صناعاتی که یجی اومن هل فساد محضن، اون جمله آخری میاد فیحرمو جمیع التقلب فیه. حالا یکی از تقلبات هم اینه که انسان این نگهداری بکنه، اختناع بکنه، حفظش بکنه، و این خوبه، این قسمت دلالتش خوبه. یا یه روایت دیگری هست، یک فقره دیگری هست از روایت توحف، و قولو علیه السلام قبل از آلکه، قبلش یه فرمایش دارن حضرت، بنابراین نقل او ما یقوا به الکفر فی جمیع وجوه المعاصی او بابون یوهنو به الحق. یکی از موارد، باز دوباره اینم یکی از متاجر محرم است، یکی از مکاسب محرم است که ما یقوا به الکفر، خب از اون چیزایی که بیع و شرائش حرامه، یکی از اون چیزایی است که باش کفر تقویت میشه. مثلا حالا مثال روشنش خرید فروش بوته، خب باش کفر خرید فروش میشه. خب اینجا میتونیم منطبق کنیم اون کتاب باش کفر تقویت میشه، خواهی میکنم میتونیم منطبقش کنیم بر کتابهای کتب زلالی که حرفای کفرآمیز توش هست و با مطالعه کردنش چی؟ جبهه کفر تقویت میشه، افراد به طرف کفر تمایل پیدا میکنن. او بابون یوهنو به الحق، این هم باز دوباره قابل انطباق بر ما نحنفی هست که این دیگه معنای عامتری هم داره، فقط بحث کفر نیست. خب امکان داره منجر به کفر هم نشه یک کتابی، ولی چی؟ حق و باطل رو به هم میریزه. خب شناخت حق و باطل رو مشکل میکنه، باطل رو به جای حق میشونه، حق رو به جای باطل میشونه. اگر یک کتاب اینجوری هم باشه، اینم میشه مصداق بابون یوهنو به الحق. و اگر چیزی شد مصداق بابون یوهنو به الحق، حضرت فرمودن که حرامون بیعه و شراؤه. خب طبیعتاً اینم باز دوباره رفقا، اینم امکان داره کسی نسبت به اصل حفظش بگه این به درد نمیخوره. خب بله، برای خرید و فروش کردنش میتونیم از این فقره استفاده بکنیم که خرید و فروش کردن کتب ضلال ممنوعه، ولی اینکه آیا نگهداری کردن کتاب ضلال ممنوع، از این فقره هم امکان داره کسی اشکال بکنه، به این استدلال دلالت این فقره هم کسی اشکال بکنه. اینم دلیل پنجم. دلیل بعدی روایتی هست که توی بحث نجوم، بحث تنجیم که بحث قبلیمون بود که نخوندیم، مربوط به اونجا میشه که کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام و شکایت کرد، شکوه کرد پیش حضرت که من آدمی هستم که مبتلا شدم به نظر فی النجوم، مبتلا شدم که خلاصه نظر فی النجوم میکنم و بر اساس نجوم خلاصه یه حرفایی میزنم، مبتلا شدم به این مطلب. حضرت ازش پرسیدن خب تو که نظر فی النجوم میکنی و یه چیزایی میفهمی با نجوم، اتخذی حکمم میکنی؟ که منظور از قضا حکم جازمانه است دیگه، آیا حکم جازمانه ای هم میکنی؟ همون چیزی که جلسه قبل گفتم تو از تنجیم حکم جازمانه کردن حرامه، انسان به جزم نرسه ولی حکم جازمانه بکنه، که عضلات هم فرمودن که به جزم هم نمیشه رسید به ایراحتی ها نادره. خب حضرت پرسن که حکم جازمانه هم میکنی تو که نظر فی النجوم میکنی یه چیزایی میفهمی؟ راوی گفت که ببخشید اون شخص گفت که نعم. امام فرمود اگه اینطوری احرق کتبک، کتاباتو چیکار بکن؟ کتابات رو بسوزون. خب بله کتب من این کمی کتابه دیگه، حالا کتاب یعنی نوشته، بله به هر نوشتن کتاب معنی عام کتاب نوشته است، حالا لزوما نه کتاب به این شکلی که جلد داره و نمیدونم صفحه بندی داره و شیراز و اینها داره، نه معنی عام بشه دیگه، نوشتهات رو بعد بسوزون. خب که از این استفاده میشه که اگر یک کتابی مایه ضلالت باشه، مایه کار باطل باشه، حالا ضلالت یعنی باطل، مایه کار باطل باشه، مایه کار عرض کنم خدمتتون پسند شرع نباشه، این نابود کردنش واجبه. خب تفصیل هم دادن از داد دیگه، اگه استفاده حرام میکنی ببر بسوزون، اگه استفاده حرام نمی کنی که اندر چی اشکالی نداره. که اینم باز دوباره اون نکته که عرض کردیم، اونجایی که این نکته ازلالش، این نکته باطل بودنش بالفعل باشه، بنابراین اگه بالفعل نباشه دیگه از این روایت فهمیده نمیشه. آخه طرف میاد میگه که مبتلا شدن، حضرت میخوان حالا ذیل روایت یه فرمایش معلوم شیخ دارن که بناءً علی ان الامر للوجوب دون الارشاد للخلاص، امکان داره کسی اشکال بکنه که این روایت اصلا دلالت بر مدعا نمی کنه، بحث امها و اتلاف خمیز کردن کتاب های زلال دلالت بر این نمی کنه. چرا؟ چون طرف اومد گلایه کرد از این مشکلی که بهش مبتلا شده بوده، حضرت یه امر ارشادی کردن که برای اینکه از این مشکل، طرف ناراحت بود دیگه، ناراحت بود که هی من مشغول اینا میشم زندگی به هم ریخته مثلا. خب حضرت برای اینکه از این ناراحتی و از این ارزم حضرتون تشویش نجاتش بدن فرمودن احرق کتبک، یعنی امر مولوی نگیریم، امر ارشادی بگیریم برای تخلص از حکم به نجوم. خب که خودش شاکی شده بود از این وضعیت که هی نظر به نجوم میکنم و مثلا زندگیمو به هم ریخته از بس با این نجوم یه چیزایی میفهمم و عرض کنم خدمتتون که مثلا میخوام ترتیب اثر بدم تو زندگی. خب یه احتمال اینه که اگه این احتمال باشه که دیگه این روایت اصلا به درد استدلال ما نمیخوره، امرش میشه امر ارشادی. خب یعنی برای اینکه خودتو نجات بدی ببر، یعنی شرعاً واجب نیست، برای اینکه خودتو از این مشکل نجات بدی برو آتیش بزن. این در صورتی به درد ما میخوره که این احرق کتبک چی باشه؟ امر مولوی باشه و حضرت به خاطر اینکه از این کتب استفاده باطل داره میکنه بهش امر فرموده باشن که برو از بینش ببر، که ما یه کبرای کلی نتیجه بگیریم که هر کتابی که قابلیت استفاده باطل داره، حالا بفرمایید بالفعل انسان ازش استفاده باطل میکنه، این کتاب نگهداری کردنش جایز نیست. عرضم به محضرتون که من متن رو نخوندم، بذار یه قسمت رو بخونم اش میفهمان که و قول علیه السلام فی روایت عبدالملک المتقدمه تو از تنجیم که نخوندیم اونجا اومده روایتش، حیث شکا الی صادق علیه السلام که انی ابتلیتو، مبتلا شدم به نظر فی النجوم، مبتلای به این شدم، یعنی که انه مشکلی براش پیش اومده بوده که مراجعه کرد به حضرت. فقال علیه السلام اتقضی حکمم میکنی؟ قلتو نعم. یا آقای عبدالملک که راوی روایته میگه که گفتم بله حکمم میکنم بر اساس اون فهمی که از ارتباطات نجوم دارن، حکمم میکنم از اون احرق کتبک. خب این چجور به درد ما میخوره؟ بناءً علی ان الامر للوجوب، این امر امر مولویه وجوبیه، دون الارشاد للخلاص من الابتلاء بالحکم النجوم، امر ارشادی که برای تخلص از ابتلاء به این بالحکم بالنجوم باشه، امر ارشادی نیست. که مقتضل استفسال فی حاضر روایه، که شیخ نکته هم استفاده میکنن از این که حضرت استفسال کردند، استفسال کردند و پرسیدند که آیا قضاوت میکنی یا نمیکنی، حکم میدهی یا حکم نمیدهی. از این استفاده میشه که کتب زلال دو فرض داره، یه وقت هست بالفعل مفسده برش مترتب میشود، یه وقت هست بالفعل مفسده برش مترتب نمیشود. و فقط حضرت تو یک فرضش فرمودن که چی؟ امحاءش، اطلافش واجبه و حفظش نکن. خب خیلی خوب، بله خب بالاخره این آدم آدمی بوده که مبتلا شده بوده، یعنی نمیتونسته، این عادت کرده بوده به این که نجوم رو نگاه میکرده و بر اساس حالا اون علومی که تو کتابش نوشته شده بوده قضاوت میکرده. خب حضرت چیکار کردن؟ حضرت همون امر فرمودن که از این کتابا استفاده نکن و قضاوت بکن. خب یعنی چون از این کتابا استفاده میکرده قضاوت میکرده دیگه. خب قضاوت همون حکمی که بر اساس ارتباطات نجوم حکم میکردن، که طبیعتاً اون حکمش از نوع حکمهای حرام بوده. خب نه نه نه، تخزیم معنی به قتل رسیدن نیست، طبیعتاً قضا موقعی که گفته میشه معنی حکم بکنه و این حکمش رو بیانم بکنه. بله حکم جازمانه، بله قضا معنی حکم جازمانه هم هست، حکم کردنش حرامه. بله داره طبیعتاً از اون کتاب ها استفاده میکرده که حکم حرام میداده. حضرت هم میخوام بفرمان که این کتاب اگر کتابی است که برای مقدمه کار حرام، برای این کار حرام ازش استفاده میکنی، این کتاب کتاب نابود کردنی است، خود از بین ببریش.
این بابا نابود کنه که تو حرام نیفته یا نه خودش هم حرامه، یعنی دو تا کار حرام انجام داده.
اصلا کتب زلال نکتش همینه دیگه، نکتش ببینید، نکته اینی که میگیم حفظ کتب زلال جایزه، چون کتب زلال منجر به زلال میشه. خب حرمت نفسی که نداره، که حرمتش فقط از باب اینه که منجر به ازلال میشه. خب از این باب
سد ذرائع
اون چیزا نمیگه، سد ذرائع اونجایی است که تو ادله نیومده. ببینید بله بله، سد ذرایع اونجاست که تو ادله نیومده. فقیه خودش برای اینکه جلوی معصیتی رو بگیره، کارهایی که در مسیر اون معصیت هست میگه این کار حرام انجام بدی. خب اینجا دلیل خود دلیل اومده، خود از خود ادله استفاده میشه. خود حضرت الان میفهمون که کتاب نابود کن دیگه. اینجا فرمون ماهواره
از باب مثلا تو آقای ما بلاخره جاهایی از استفاده کردیم، سد ذرایع مثلا ما اسمشو ما عوض کردیم، اونجا هم بعضی میگن که باز
همین یکی همین حل فساده ما رو برده ما خواهده
ما خواهده شده چیه؟ این دلیل برای این حال ما موقع برده دلالت میکنه برای چی دلالت
میکنه؟
برای اینکه از آمینم به قول
شما
حسن ماده فساد بشه،
این سد ذرایع هم
نیست.
نه حالا حسن ماده فساد تو من بحث ماهواری که من موقع هم خدمتتون عرض کردم، ماهواری یه زمانی بود که اون فرستنده هایی که فیلم های ماهواری رو میفرستادن نوعاً چیز بودن، نوعاً فاسد بودن، یه زمان اینطور بود. خب یا مثلا ویدئو، یه زمانی فیلمایی که تو بازار وجود داشت برای استفاده ویدئو نوعاً فیلمای ناجور بود، خراب بود. خب نوعاً اینطور بود. خب اونجا میگه منفعت مقصوده نوعیش تو اون فضا، تو اون زمان و تو اون مکان، میگه مقصد نوعیش حرام، لذا استفاده این کالا خرید فروش حرامه. ولی در زمان ما که این همه شبکه ماهواره‌ای یه چیزی داریم سالم داریم، این همه حالا فرض کنید ویدئو، یه زمانی ویدئو ممنوع بود، قاچاق بود، زندان داشت، جریمه داشت، بله خیلی مصیبت داشت،
دادن ما بچه‌هاشون
نمی‌گیرن، دادن ما می‌بردن. حالا خلاصه الان که چیز شده، منافع محلله مقصوده فراوانی براش پیدا شده، از اون باب دیگه نمیتونیم بگیم حرامه. طبیعتاً یک کسی بیاد بگه حرامه، خب به خاطر بالاخره اینکه فعل جمله مقصدهای حرامی هم وجود داره و افراد امکان داره تو مقصدی حرام بیفتن، به خاطر این داره میگه. خب حالا اصلا قانون جمهوری اسلامی هم که ممنوع کرده، میگه مثلا به خاطر همینه دیگه، طبیعتاً یه وسیله‌ای است که هم فساد، هم عرض کنم خدمتتون دشمنان برای چیز عرض کنم بحثای مخالفت های سیاسی که با جمهوری اسلامی میکنن ازش استفاده میکنن از این بابه، ولی خودش فی حد نفسی وسیله یه چیزی نیست، وسیله که بگیم منفعت و مقصدش امروز امروز منفعت و مقصدش حرام نیست، نه منافع محلله بسیاری هم داره. عرضم به معذرتون که و مختزل استفسال فی حاضر رو، استفسال یعنی سوال حضرت که حضرت از تقوی خب که یادتون باشه یه دفعه من گفتم تعبیر تک استفسال، بعض وقتا معصوم از راوی سوال میفرماید بعض وقتا سوال نمیفرماید، اونجا که سوال نمیفرماید معصوم میگیم تک استفسال و اطلاق میگیریم از روایت، میگیم اطلاق داره روایت، ولی اینجا که سوال فرمودن استفسال. و اینم یه نکته دیگری هست، یا تو ماشه میگفتین از تفصیل و قاطع اون لشرکه، یادتونه که اگر طبیعتاً استفسال کردن تو یه صورتش حضرت فرمودن حرامه، معلومه اون صورت دیگرش حرمت نداره. مقتضی استفسال فی حاضر روایه انه اذا لم یترتب علی ابقاء کتب الضلال مقصدتون لم یحرم، مقتضاش این میشه، این حضرت احراق رو بردن اونجایی که طرف از کتب زلال برای مقصده استفاده میکنه، برای کار نادرست استفاده میکنه، ولی اونجا که نه برای کار نادرست استفاده نمیکنه دیگه از این روایت حرمتش فهمیده نمیشه، بلکه علیتش فهمیده میشه، چون حضرت تو این فرد فقط وقت تفصیل دیگه تفصیل و قاطع لشرکه، اگه بنا باشه اونجایی که استفاده نمیکنه با اونجایی که استفاده میکنه حکمش یکی باشه که حضرت نمیپرسن که اتقضی، خب معلوم میشه بس حکمش با هم دیگه فرق داره، تو اون فرد حلاله حرمت نداره. و حاضا ایزن این نکته که اینجا استفاده کردیم که اگر ابقایش مقصد دار نباشه، خب مقتضای ما تقدم من اناطت تحریمه به ما یجی و منحل فساد محضن، مقتضای اون دلالت اون روایت هم هست، بنابراین اون روایت صناعاتی که یجی و منحل فساد محضن خب فقط شامل جایی میشه که انتفاع حرام ازش برده بشه، ولی اگر نه من انتفاع حرام ازش برده نشه، خب صرفا چی نگهداری بکنن ازش، خب این دیگه بله از اینم استفاده نمیشه. البته حالا این جایی مباحثه داره یه خورده، این که عرض کنم خدمتتون که بله روایت تو حرف فرمودن که چیزی که یجی و منه الفساد محضن تو وقت صناعاته، آره یجی و منه الفساد محضن، دقت بفرمایید ما اگر این حرف رو بخواییم بزنیم کلن صناعات محرمه رو باید بگیم چی؟ مصنوعات محرمه رو باید بگیم که نگهداریش حلاله، بله؟ چون روایت داره در مورد اینکه یجی و منحل فساد محضن، یجی و منحل فساد محضن، یجی او سوال، یجی او یعنی یجی اوی بالفعل یا یجی اوی که شأنیت این داره که منشأ فساد باشه، ظاهرش اینه که اون دومیه است، یعنی یه چیزی هست که وسیله فساده، دقت بکنید ولو بالفعل هم کسی ازش استفاده نکنه، این وسیله فساده، ولو بالفعل هم کسی برای الان در نداشت ازش استفاده بکنه، خب اگر یه چیزی شد وسیله فساد، خب شأنیت این رو داشته باشه که وسیله فساد باشه، همین کافی است برای اینکه برای صدق بکنه صناعتی که یجی و منه فساد محضن و پشت سرش اون یحرم و جمیع التقلب فی هم بنون حکمش بیاد. حالا استفاده مرحوم شیخه که این نکته‌ای که می‌فرمان که اگر فساد مترتب نشه، خب فساد مترتب نشه حرمت نداره، فساد هم از فساد بالفعل ها، ما یه فساد شأنی داریم فساد فعلی داریم دیگه، اگه بالفعل فساد مترتب نشه حرمت نداره، این رو میفهمون که از اون روایت هم استفاده میشه، گرچه خب عرض کردم یه خورده محل تأمله، چون یجی الفسادی که تو اون قسمت اومده ظاهرش نه که یجی اوی فعلی نیست، یجی اوی شأنیه، خب چون ایشون داره یجی اوی فعلی رو میزنه دیگه، یعنی یجی اوی فعلی اگر بالفعل اگر نباشه میخواد بگه حرمت نداره، یه مناقشه اینجوری میشه کرد اینجا. خب این اصل بحث رفقا، اصل بحث حرمت حفظ، بحث حرمت حفظ کتب زلال و ادلش از اینجا به بعد، از این نعم به بعد، یا اصلا بفهمید از همین مختزل استفسالی که گفتن، اینا دیگه فروعاتی که توی بحث مطرح میشه، فروعاتی که تو بحث حفظ کتب زلال مطرح میشه، فل جمله پس مرحوم شیخ اثبات کردن که حفظ کتب زلال در شریعت اسلام حرامه، اونتا حالا یه فروعاتی داره مسئله که اولین فرقش که مطرح کردن همین بود که گفتیم که چی؟ که اگر بالفعل حرامی برش مترتب نشه حرمت ابقا نداره، از همین روایت عبدالملک و از اون حالا به فرمایش شیخ از اون فقره یجیء من الفساد محضاً این نکته رو استفاده کردن. نکته دیگری که می‌فرمایند اینه که بحث این کتب اگر مصلحتی درش وجود داشته باشه، آیا به خاطر اون مصلحته میتونه انسان این کتاب رو حفظ بکنه، اینو نگهداری بکنه؟ شیخ میفرمایند که مصلحت به تعبیری سه جور مصلحت ما داریم. خب یه مصلحتی داریم که بالفعل مصلحتی موجود نیست، ولی امید این داریم که همچین مصلحتی نسبت بهش پیدا بشه. فعلا این کتاب هیچ مصلحتی براش وجود نداره، ولی امید این داریم که در آینده مصلحتی براش پیدا بشه. این یه فرضه. فرض دیگرش اینه که بالفعل مصلحت داره، لکن مصلحتش مصلحت نادری است، در مقابل مفاسدش این مصلحت به حساب نمیاد، معتد به نیست. یه فرض دیگری هم هست که بالفعل مصلحت معتد به هایی داشته باشه. پس چطور شد؟ یه مصلحت به تعبیر شیخ موهومه. موهومه یعنی چی؟ یعنی بالفعل مصلحت نداره، ولی امید داریم که در آینده مصلحتی خلاصه براش پیدا بشه. این یه فرض. فرض دوم مصلحت نادره. فرض سوم مصلحت عرض کنم خدمتتون که معتدنبه های بالفعل، مصلحت معتدنبه هایی داره. از بین این سه فرض مرحوم شیخ اون دو فرض اول که مصلحت موهومه یا مصلحت نادره باشه، این رو میفهمن که برای جواز ابقا، خب برای جواز ابقای این کتب کافی نیست. خب ولی اگه بالفعل مصلحت معتدنبه هایی داشته باشه، حالا مصلحت معتدنبه هم چیه میرسیم بعدن میگن تو فرمایشاتون دارن که کسی بخواد اینو مطالعه کنه، راه تقیه رو یاد بگیره که ببینه مخالفین اون دشمنان، مثلا دشمنان دین، مثلا آیینشون چی هست، که یاد بگیره چجور تقیه کنه پیش اینها، یا بخواد جواب بده به عنوان ردیه نوشتن نگهدار اون حرفا. مصلحت واسه این دیگه. خب نعم المصلحت الموهومه. خب الموهومه، این الموهومه رو ما معنا کردیم مصلحتی که فعلا موجود نیست ولی امید داریم در آینده موجود بشه. خب من موهومه رو دارم معنا میکنم متوقعه. خب قرینم دارم برش، دو تا قرینه دارم. یه قرینش همینجا که در نقطه مقابلش فرمودن مصلحت محققه نادره. خب در مقابل موهومه محققه رو بردن. محققه یعنی بالفعل مصلحت هست، موهومه یعنی بالفعل نیست، امید داریم در آینده بیاد. یه قرینه اینه، یه قرینه بعداً در ادامه عبارت هم تعبیر مصلحت متوقعه رو میارن خودشون مرحوم شیخ. نعم المصلحت الموهومه، موهومه یعنی الان نیست ولی امید داریم در آینده بیاد. اول محققت نادره، یا مصلحت محققه‌ای که الان هست لاگه نادره، این لا اعتباره به ها، اعتباری نداره، فایده‌ای نداره. فلا یجوز الابقا به مجرد احتمال ترتب مصلحت علی ذلک مع کون الغالبه ترتب المفسده. این فلا تکرار قبلش ها، این فلایی که اینجا مرحوم شیخ میارن تکرار این جمله اولی که المصلحت الموهومه و المحققت المحققت النادره لا اعتبار بها، این فلا تکرارشه، توضیح دارم میدن دوباره همون رو. جائز نیست نگهداری کردن این کتب به مجرد احتمال ترتب مصلحت علی ذلک مع کون الغالبه ترتب المفسده، در حالی که غالب اینه که مفسده برش مترتب میشه. و کذالک المصلحت، این احتمال ترتب مصلحت میدونی یعنی چی؟ احتمال ترتب مصلحت مصلحت موهومه است. خب یعنی به مجردی که ما احتمال میدیم یه مصلحتی برش مترتب بشه، فعلا برای ما محقق نیست، روشن نیست که مصلحتی داشته باشه یا نداشته باشه، ولی میگیم فعلا نگرش داریم، احتمال داره در آینده مصلحتی برش مترتب بشه. لا یجوز به مجرد احتمال ترتب المصلحت، اصلا به جای موهومه محتمله میتونید بنویسید، محتمله متوقعه، منظور از موهومه همینه. به مجرد احتمال ترتب مصلحت علی ذلک مع کون الغالب ترتب المفسده و کذالک مصلحت و نادرت و غیر المعتد بها. خب مصلحت نادری غیر معتد بها هم همینطوره. همینطوره یعنی چی؟ یعنی لا یجوز الابقاء به مجرد ها. خب وقت تحصل من ذالک، با این توضیحاتی که دادیم نتیجه گیری بکنیم. نتیجه گیریش این میشه که وقت تحصل من ذالک ان حفظ کتب الضلاله لا یحرم الا من حیث و ترتب مفسدت الضلالت قطعا او احتمالا قریبا. حفظ کتب ضلال حرام نیست مگر از چه جهتی؟ از جهت این که مفسده ضلالت برش مترتب بشه. حالا این مفسده ضلالت هم یا قطعا مترتب بشه یا احتمال قریب من القطع، کم اطمینان. خب یا قطع داریم به این که مفسده ضلالت برش مترتب میشه یا احتمال قوی میدیم که مفسده ضلالت برش مترتب بشه، در این صورتی که ابقائش حرامه. بله ریبه؟ نه ریبه که نداریم که توی بحث چیز که نداریم که. من قبلا خدمتتون عرض کرده بودم ببینید توی بحث موضوعات احکام شرعی ضابطه کلی اینه که همیشه زمانی که ما موضوع رو احراز بکنیم، دقت بکنید، حالا احرازم بکنیم، احراز بکنیم با حجت، حجت هم حالا یا علمه یعنی قطعه، یا علم عرفیه که اطمینانه، یا امارت یا اصل عملیه. موضوع رو زمانی که با حجت یکی از این چهار تا باشه احراز کردیم، در این صورت حکم چی میاد؟ حکم مترتب میشه. خب فقط دو مورد هست در شریعت که اینجا ولو موضوع رو شما با این چهار تا اماری هم که گفتیم احراز نکرده باشید حکم مترتب میشه. یکی تو بحث ضرره که گفتن صرف خوف کافی است، لازم نیست حتما شما قطع، اطمینان، اماره یا اصل داشته باشی، نه صرف خوف ضرر هم داشته باشی کافیه که حکم ضرر بیاد. یکم بحث چی هست؟ بحث مسائل شهوانی هست که اگه انسان خوف وقوع در گناهان شهوانی هم داشته باشه حکمش میاد. خب لزوما نبود انسان احراز کنه، اطمینان پیدا کنه. فقط هم یه دو مورد، البته به حساب فصل بنده، نمیدونم از بزرگتراش تا بپرسید موارد دیگه هم بگم، ولی تو این چند سال که ما مشغول این بحثا بودیم فقط همین دو مورد رو دیدیم که لازم نیست احراز بالحجه بشه، ولو حجت هم نباشه، صرف عزم به محضرتون خوف هم باشه برای ترتب حکم، حکم بر موضوع کافی هست. حالا اینجا میفرمان که در صورتی که موضوعمون که بحث مفسده ضلالت باشه، خب مفسده ضلالت باشه به صورت قطعی یا به صورت احتمال قریب به قطع که عبارت باشه از اطمینان دیگه، خب اگه این طور باشه در این صورت حرمت میاد. فعلم یکن کذالک، اگه این طور نباشه، این طور نباشه یعنی چی؟ یعنی قطع نداشته باشیم، اطمینان هم نداشته باشیم به ترتب مفسده ضلالت، اینجا دلیل حرمت، عدل حرمت دیگه نمیاد. یا بیفته تو باب تزاهم رفقا، بیفته تو باب تزاهم که چی؟ که این مفسده اضلال در کنارش یه مصلحت اقوایی هم پیدا بشه که بالاخره این دوتا مفسده و مصلحت موقعی که با هم دیگه تعارض میکنن، خب سرجمش این میشه که این دیگه مفسده خودش از دست میده. خب که حالا بله میفهمم فعلم یکن کذالکه، اگه این طور نباشه، علم یکن کذالکه، او کانت المفسدت المحققت و معارضتن به مصلحت اقوا، اون مفسده که محقق هست در این امور تعارض داشته باشه با این مصلحت قوی تری، او آرزت المفسدت المتوقعت و مصلحت اقوا، یا یعنی که بالفعل مفسده ای نداره ولی در آینده امکان داره مفسده ای داشته باشه، ولی این چی هست؟ با این مصلحت اقوای معارضه بکنه، او اقرب. بله مصلحت اقوا بلفه ظاهرش اینه که بلفله دیگه، مصلحت اقوای بلفه مقبله، مقصدش متوقعه. یعنی چی؟ یعنی من مطمئن نیستم که این موجب اضلال کسی بشه، این کتاب تو قفسه کتابخونه من گذاشته بشه، این مطمئن نیستم، ولی احتمال میدم که کسی بردار این رو و عرض کنم خدمتتون که مثلا بعدا برسه دست ورثه مثلا این رو چیکار بکنن، بخونن، مطالعه کنن، یک دوز بیاد خونم کتابخونه منو ببره به فرض مثال اینو ببره مطالعه کنه منحرف بشه، خب به فرض مثال ببره بفروشه ملت استفاده کنن منحرف بشن. ولی خب در این حال میدونم که با این که احتمالی هست، یا خودم آدمی هستم که با این منحرف نمیشن، ولی احتمال میدونم بیفته دست کسی منحرف بشه، این همش میشه مفسده متوقعه. یه مفسده متوقعی وجود داره، در این حال چیه؟ مصلحت محققه هم هست که من میخوام این کتاب مطالعه کنم، ردیه بنویسم مثلا براش، این کتاب مطالعه کنم مثلا با آیین اونها چیز کنم، آشنا بشم که بدونم چجور باشون مناظره کنم، چجور باشون از کنم خدمتتون که مجادله کنم، جدلی صحبت کنم.
ظاهرا خود شخصی میشه
دیگه،
هر کسی خودش
باز بله، قاعده کلی نمیشه داد، قاعده کلی نمیشه داد. او اقرب وقوعا منها فلا دلیل علی الحرمه، در این موارد ما دلیلی بر حرمت نداریم. چرا دلیلی بر حرمت نداریم؟ چون اون ادله حرمت دیگه اطلاقی نداره که شامل این موارد هم بشه. ادله حرمت محل جریانش جایی است که بفرمایید جایی است که مفسده اضلال، مفسده ضلالت، یه مفسده محققه ای باشه. اونجایی که مصلحت مفسده اضلال مفسده محققه ای نیست و روشن نیست و تحققش برای ما مشخص نیست، اینجاها دیگه اون ادله نمیاد. الا مگر اینکه عرض کنم اجماعی در مسئله داشته باشیم، دقت بکنید، اجماعی در مسئله داشته باشیم که فقها گفته باشن که خود عنوان، خب اجماع محقق شده باشه بر خود عنوان حفظ کتب ضلال. خب اگه اجماع محقق شده باشه بر خود عنوان حفظ کتب ضلال، در این صورت ما دیگه کار نداریم که چی؟ که مفسده برش مترتب بشه، مفسده برش مترتب نشه. خود این عنوان در شریعت چی شده؟ حرام شده. خب مثل اینکه روایتی بیاد بگی کتب ضلال رو حفظ نکنید. اگه روایت بیاد بگی کتب ضلال رو حفظ نکنید چی میگفتیم؟ میگفتیم هر کتابی که اسم کتاب ضلال برش حفظ بکنه، صدق بکنه، اصلاح میکنه. صدق بکنه، این حفظ کردنش جایز نیست. البته حالا یه کوچولو تعلیقه کوچولویی هم اینجا بزنیم، امکان داره بفرضم که روایتی داشته باشیم، یه اجماعی داشته باشیم، فقیه ازش استظهار بکنه که چی؟ خود کتب ضلال بودن خصوصیتی نداره، بلکه به خاطر اون مفسدش هست، به خاطر اون اثرش هست. لذا این احتمال رو بدیم که ولو اجماعی داشته باشیم، روایتی هم داشته باشیم بر حرمت این عنوان، خب ازش استظهار بکنیم که خود این عنوان خصوصیتی نداره، بلکه اون نکتش که بحث انحراف ایجاد کردن اینها باشه، نکتش اونه. خب لذا امکان داره با وجود اجماع یا روایت هم فقیه بیاد چیکار بکنه؟ فقیه بیاد همین حرفی که ما اینجا زدیم رو بزنه. خب لذا حواستون باشه این رو، الا ان یثبت اجماع، اون این تعلیق هم کنارش امکان داره مطرح بشه.
نمی‌تونیم علتش رو مثلا بخوایم معللش
کنیم، باید از خودمون، نه از خودمون، نه
مثلا چیز میشه
حالا، بله نه. خب این شیخ انصاری خودش تا الان دیدید دیگه، رو فقا ببینید، ما عرض کنم خدمتون عموما روش فقهای ما جمود بر نسته. خب و نص روایت کار دارم و نص ادله کار دارم، جمود بر نسته. متا خب یه جایی هم پیش میاد، خود شیخ هم تا الان از اول مکاسب چند مرتبه این کار انجام داد که جمود بر نست نکرد، که آقا تو روایت این لفظ اومد، این لفظ اومده، بنابراین هر چی که مصداق این لفظ باشه چی است؟ حرام. مثلا نه، یه جایی شیخ اومد چیکار کرد، گفت که آقا ظاهرش اینه که شارع مثلا به خاطر این نکته حرام کرده. خب یه فهمی اینجوری پیدا میکنه انسان گاهی اوقات. البته خب اینم کار سختی هم هست، یعنی پیچش رو نباید بذاریم خیلی شل بشه. خب یعنی باید فقیه واقعا از مجموعه ادله به قطع برسه که نکته حرمتی عنوانی به تعبیری، حالا اون مقاصد و شریعی که بعضا عرض کردم تحاشی دارن که تلفظ میکنم به این کلمه، فقیه به قطع برسه، مطمئن بشه. اون بحث روایات ماشه‌تر یادتون هست که خب شیخ چه کار کرد اونجا؟ اون دلیل روایت علی بن غراب که داله بر حرمت بود، شیخ اطلاقش نپذیرفت. خب چرا؟ چون اگه می‌خواستیم جمود بر نص بکنیم، تک تک اون موارد رو واسه گفتیم حرامه دیگه. تو روایت علی بن غراب تک تک اون موارد رو واسه گفتیم حرامه، ولی شیخ گفتن واجبه که دست از این ظهور برداریم. خب واجبه که دست از این ظهور برداریم و این حملش کنیم مثلا بر کجا؟ بر فرض تدلیس. خب یه جایی از فقیه از قرائن، از مجموع بالاخره ادله، از روح شریعت، از مذاق شریعت اطمینان پیدا میکنه که خود اون عنوانی که در لسان دلیل اومده خصوصیت نداره. حالا بعدا هم میرسیم انشاءالله در 15 جلسه دیگه تو بحث سبد میرسیم، مرحوم شیخ تو بحث سبد نتیجه گیری میکنه که آقا حرمت سب در اسلام به خاطر چی هست؟ به خاطر اینه که سب مصداق اهانت و اذلال و ایذاء مؤمن. خب خود عنوان سب یعنی کلمه سب خصوصیتی نداره. خب خود عنوان سب خصوصیتی نداره. این کار زیاد میکنن فقها. اینجا هم امکان داره عین همین حرفو بزنیم، یعنی حتی اگه اجماع هم قائم بشه بر مسئله، حتی اگر بفرمایید روایت معتبری هم داشته باشه بر عنوان حفظ کتب زلال، اینجا هم امکان داره کسی بیاد چی؟ بیاد توی عرض کنم خدمتتون حرمت این موارد تشکیک بکنه و بگه چی؟ بگه معیار اصول زلالت بالفعله. اگر این حاصل بشه حرمت هست، اگه این حاصل نشه حرمت نیست. الا یسقط اجماع، این تعلیقی که عرض کردم کنار الا یسقط اجماع خدمتتون عرض کردم، الا یسقط اجماع او یلتزم به اطلاق، او یلتزم یعنی التزام پیدا شود به اطلاق عنوان معقد نفی الخلاف، یعنی که ملتزم بشیم به اطلاق عنوان معقد نفی الخلاف. و این نفی الخلاف کجا بود رفقا؟ اول مسئله، اول مسئله چی بود؟ عبارت یادتونه؟ اول مسئله فرمودن که بلا خلافن کما فی تذکرت و عن المنتها، نگفتن اجماعن، گفتن مسئله لا خلافه. لا خلاف رو هم کی نقل کرده؟ علامه در تذکره و منتها. خب بالاخره این لا خلافی که در تذکره و منتها اومده شبیه اجماع که میگن معقد داره، لا خلاف هم معقد داره. این کلمه معقد رو متأخرین کمتر استفاده میکنن، میگن مصب، مرکز، مرکز الاجماع، مصب الاجماع. خب مرحوم شیخ کلمه معقد رو زیاد میگن، مواظب باشید اشتباه لپی هم نکنید. عرض کنم خدمتتون که بگیم که معقد لا خلاف اطلاق داره. لا خلاف چی بود؟ معقدش چی بود؟ حفظ کتب زلال حرامون بود دیگه. این رو بگیم اطلاق داره، یعنی حفظ کتب زلال، این جمله حفظ کتب زلالش، یعنی چه مفسده بالفعلی برش مترتب بشود، چه مفسده بالفعلی برش مترتب نشود. اگه این حرفو بزنیم دیگه این تفصیلاتی که اینجا مطرح کردیم هیچ کدومش نمیاد. که یه نکته هم شیخ میگن که میگن یه لا خلافی که اینجا توی مسئله اومده، این لا خلاف دست کمی از اجماع نداره. این لا خلاف دست کمی از اجماع نداره. چرا؟ نکتهش چیه؟ بعضی اشکال کردن گفتن آقای شیخ انصاری لا خلاف کی گفته دست کمی از اجماع نداره؟ لا خلاف پایین‌تر از اجماع. خب بله،
چون این مسئله که همه در موردش مثلا بوده و صحبت شده و اینا، وقتی کسی نظر خلاف نداده مثلا خاطر اون نظریه جدید و اینا نیست.
حالا من به نظرم میرسه خصوصیت علامه باشه، چون این لا خلاف رو مرحوم علامه ادعا کرده. ببینید لا خلاف یه وقت هست محقق کرکی ادعا میکنه، داریم تو مکاسی به جای محقق کرکی ادعای اجماع کرده، شیخ میگه به ادعای اجماعیشون خیلی نمیشه اعتماد کرد. خب ولی یه وقت هست علامه هلی ادعای لا خلاف نه متتبع نبوده، محقق کرکی متتبع خوبی نبوده، محقق خوبی بوده ولی متتبع خوبی نبوده. آره توی فهم ادله و توی جمع بین ادله و اینا قوی بوده، خب تو استظهار اینا قوی بوده، ولی توی چی؟ توی تتبع خیلی قوی نبوده محقق کرکی، برخلاف علامه علی. علامه علی تو هر دو جهت قویه، خب مخصوصا تو تتبعش، مرحوم علامه تو تتبعش خیلی قویه. لذا شیخ این لا خلافی که از علامه نقش شده رو میگن این لا خلاف دست کمی از اجماع نداره. خب شاید از اجماعی که دیگران نقل میکنن چی ارزشش بالاتر باشه، چون علامه است. خب
کار شاقی بوده
براشون
که آرا
رو جمع بکنن، یعنی چون کتاب نبوده
و این کار شاقی
بوده. بله
الان یه برای زمان ما که امواده نیست دیگه، براحتی میتونیم
ولی کتاب نیست، زمان اونا کتاب بوده و دسترسی سخت بوده، ولی زمان ما اصلا نیست کتابی. کتاب بسیاری از علما متقدم از بین رفته. نه در حد شهرت، زمان ما در حد شهرت میتونیم تحصیل بکنیم، چون بعدم خب ببینید کتب خودما خیلی هاش دست ما نیست دیگه. خب از خودما کتابای معدود کمی دست ما هست، از همونا. البته عرض کردم ببینید با توجه به مبانی متأخرین که معیار رو چیز میدونن، معیار رو حصول، بله معیار رو حصول علم میدونن. قبلا خدمتتون عرض کردم ببینید ما از اجتماع تعدادی از فقها برای فتوایی تحلیل مرحوم شهید صدر، از اجتماعی تعدادی از فقها بر یک فتوایی گاهی اوقات علم پیدا میکنیم، گاهی اوقات زن پیدا میکنیم. اگر زن پیدا کنیم میشه همون شهرت فتواییه که در مورد حجتش بحثه بین علما که آیا شهرت فتوایی حجت داره. البته شهرت فتوایی قدمایی هم هست، آیا حجت هست یا حجت نیست، بعضی پذیرفتن مشهور نپذیرفتن. خب گاهی اوقات هست علم پیدا میکنیم، اگر علم پیدا بکنیم که حالا مرحوم شهید صدر اینو تحلیل هم میکنن، میگن به حساب احتمالات امکان داره علم عرفی اطمینان حاصل بشه از اجتماع تعدادی از فقها بر یک فتوا، علم پیدا بکنیم. این حالا بعضی خواستن از این تعبیر بکنن به اجماع، بعضی هم عنایت داشتن که به این اجماع نگن. خب بعضی تعبیر به اجماع کردن، قبلا تو بحث کلب داشتیم اگه یادتون باشه، تو بحث کلب داشتیم که بعض المتأخرین خب اونجا یک از اجتماع عده‌ای از فقها علم به حکم شرعی پیدا بشه، ولو خالفهم اکثر منهم، ولو خالفهم اکثر منهم، به این اجماع میگن. خب به این اجماع میگن، ولی بعضی هم تعاشی دارن از اینکه اینو اسمش بذارن اجماع، چون یه ذهنیتی دارن که اجماع یعنی اجتماع کل فلکل. خب به این اجماع نمیگن، ولی بالاخره حکمن میگن اجماع، یعنی اثر اجماع رو داره، یعنی با این حکم شرعی قطعی برای ما ثابت میشه. به هر حال مرحوم شیخ میفرماید که الا ان یثبت اجماع او یلتزم به اطلاق عنوان معقد نفی الخلاف، که عنوانش چی بود؟ حفظ و کتب الضلاله حرامون. این عنوان حفظ و کتب الضلاله، ملتزم به این بشیم و بگیم این اطلاق داره، هم شامل میشه حفظ کتب الضلال اونجایی که مقصدی بالفعلی برش مترتب بشه، هم شامل میشه اونجایی که مقصدی بالفعلی برش مترتب نشه. خب که این معقد نفی خلاف، این نفی خلاف، نفی خلافی که ما گفتیم براتون نقل کردیم، لا یقصر عن نقل اجماع، قاصر از نقل اجماع.
چه فرقی هست اجماع هست اجماع معمولا میگن در متأخرین لا خلاف بالاتر از اجماع، یعنی اجماع بانتره. شاید اجماع
کی گفته اینو؟ کی گفته این رو؟
نه
نه نه اینطور نیست، لا خلاف ضعیفتر از اجماع. معناش اینه که رفتیم گشتیم دیدیم همه همین حرفو زدن. نه 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 اجماع همیشه لازمه اجماع اتفاق نیست.
اجماع متأخرین، اجماع که در لسان مشهور شده یا در لسان اما مثلا علامهشون علامه اونا بگن چیزی مخالفی نباشه، ولی ما کشف فقط می‌دونیم. ولی مخالفه
نه اتفاقا نه. همون قدما هم که نه حالا این ولو خالفم اکثر این همه قبول ندارن. بعض متأخرین بله، معاصرین هم اینو قبول می‌کنن، متأخرن از خود معاصرین هم من یه پرسجوی کردم از بعضی از دوستان از قلوب از اساتید معروف به شناخته شده حوزه، میگن باش ثابت میشه حکم شرعی. خب ولی اصطلاح اجماع رو میگن نیارید اینجا.
خب
عرض کنم بگید که از اطمینان پیدا میکنیم، از اجتماع فقها، از این شهرت بگید، این شهرت اطمینانی است، تعبیر اینجوری میگن، از این شهرت به اطمینان میرسیم، تعبیر اجماع میگن نکنید.
چون گفتم اتفاق لاخلاف و اجماع،
نه اینطور نیست، اینطور نیست، نه 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 اتفاقا برعکس، اتفاق اجماع لاخلاف اینجوری.
قبلا گفتیم اجماع ممکنه یه نزدیکی دو تا نظر مخالف
باشه. بله بله اجماع رو خود قدما هم گفتن که اجماع در موارد اجماع مخالف، گفتن مخالف معلوم النسب مضر به اجماع نیست. اینو قدما هم قبول میکردن که اگه کسی مخالفت کنه ولی شناخته شده باشه،
ولی تو مخالفش رو
اگر هم
هست مطرح
نکرد مخالفش رو. اجماع دقت کنید، معنای اجماع اینه که رفتیم گشتیم دیدیم همه این حرف رو میزنن. لا خلاف یعنی رفتیم گشتیم مخالف پیدا نکردیم. حالا مخالف پیدا نکردیم، اهم از این است که همه افراد تو مسئله نظر داده باشند و مخالفت نکرده باشن، یا بعضی اصلا نظر ندادن، یا بعضی ها امکان داره نظرم دادن ما پیدا نکردیم نظرشون رو، لذا لاخلاف درجهش پایین تر از اجماعه. لاخلاف در این مسئله رو شیخ میفرمان که لا یقصر عن نقل اجماع. به نظر من حرفم اینه که به خاطری که این ناقل لاخلاف مرحوم علامه است، مثلا بعضی هم اشکال کردن این رو. مرحوم سید صاحب عروه میگن چون این لاخلاف اینجا کنارش قرائن خارجی وجود داره، تعبیر ایشون تعبیر اینجوری داره که چون قرائن خارجی کنار این لاخلاف وجود داره، با قرائن خارجی شیخ داره میگه که این لاخلاف ارزشش و به حد اجماع میرسه، این ترقی میکنه بالا میاد در حد اجماع. نکته ای هم نمیگه که این قوانین خارجی هم چی هست. مرحوم سید میگه یعنی فی خصوص المقام من جهت الضمائم الخارجیه و الا فهو و فی حد نفسهی قاصر عنه کما لا یخفا لا خلاف. شاید هم زمان خارجی هست از که همون نکته که من درس کردم قرینه خارجی هست که این لا خلاف رو تا حد اجماع بالا میاردش، اینه که ناقل لا خلاف مرحوم علامه است. خود همین میتونه قرینه محکمی باشه چون علامه خیلی کتب در دستش بوده، در دستش زمان علامه خیلی از کتب بوده، خب در دستش ایشون بوده، شاید از این جهت باشه. بله الحمدلله رب العالمین. خود استراحت کنید. خب یه کوچولو دیگه مونده، یه 10 دقیقه سریع بیاد بچه ها، من بالا نمیرم دیگه، سریع بیاد ببینید میتونم تمامش کنم. نه نمیشه، چیزی نداره دیگه، نه همش واسه تطبیقیه، چیزی نداره. یعنی اصل بحث تقریبا تمام شد، دو تا بحث موضوع شناسی داریم که یکیش حفظ یعنی چی، یه بحثم که آخر میاد، یه بحثم که کتب الضلال یعنی چی، کمی الان قرار بحثش بکنیم. یه تمارینی شیخ میاره که با توجه به این حرفی که تا الان زدیم تو این موارد چی باید بگیم. عمده بحث تمرینه. خب یه تمارینی هست که مواردی یاد گرفتیم چجور به موارد خارجی تطبیق. خب یه 10 دقیقه دیگه برگرد نورو به 9:25 اجازه باشه انشالله که ادامه بدیم. منم چایی هم نمیخوام، کسی چایی هم نیاره، چای خوردم دستم درد نکنه.
تو اون حدیث